من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم. واقعا
میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که میدونید بوتیقای دوشنبه های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی میپردازه. طبق روال همیشه در خدمت امین خرمی عزیز، مدرس دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی هستیم و مهمان محترمی هم داریم، جناب آقای دکتر احسان رضایی، نویسنده، منتقد ادبی و مدرس، که از طریق تلفن همراه ما هستن. ازتون دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. مکتب پارناس، هنر برای هنر، در سال 1860 به رهبری لوکان دولیل شکل گرفت. وی که مترجم آثار هومر، سوفوکل و هوراس بود، با رمانتیسم و درونگرایی مخالف بود و توجه به آثار کلاسیک ها و بزرگان یونان را تبلیغ می کرد. این نهضت در نیمه دوم قرن 19 در فرانسه طرفداران بسیاری داشت و عکس‌العملی در مقابل رمانتیسم ویکتور هوگو و لامارتین محسوب می شد. به نظر پیروان مکتب پارناس، محتوا در آفرینش ادبی و به ویژه شعر که پیروان این مکتب برای ظرف ادبی آفرینش های ادبی خود انتخاب کرده بودند مهم نیست، اما فرم شعر باید عالی باشد. شعر نه لازم است شادی بیافریند و نه خواننده را مهمان غم کند، ولی آنچه حتما لازم است این است که زیبا باشد. شعار آنها هنر برای هنر بود. در یک نگاه کلی، محورهای پیروان مکتب هنر برای هنر در خلق اشعار را میتوان به مواردی چون شعر باید زیبا باشد، دارای فرم عالی، دقت در انتخاب کلمات، عدم توجه به احساس و اعتقاد به اصل هنر برای هنر خلاصه کرد. امین خرمی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، همراهان آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاص برنامه بوتیقا، عرض سلام و درود و احترام دارم. خوشحالم یک بار دیگه بر بلندای یار مهربان و محوریت کتاب با شما و عزیزان همراهم.
ممنونم ازت. نگاهی کوتاه داشتم به مکتب هنر برای هنر یا پارناس، اما خب اون چیزی که از زبان شما بشنویم متفاوته. مقدمه کوتاه بفرمایید، بریم با مهمونمون همراه بشیم.
سپاس از مهرت احسان عزیز. قطعا دوستان عزیزی که بوتیقای دوشنبه ها رو همراهی میکنن میدونن که ما به فراخور هر برنامه تلاش میکنیم درباره یکی از مکاتب ادبی، چارچوب ها، اسلوب و شیوه اون و در ادامه به یکی دو تا از نویسندگان و افراد شناخته شده در اون عرصه بپردازیم. در سیر تحول و تطور مکاتب ادبی، یکی از مکاتبی که در جریان فعالیت‌های متفکران فرانسه در حقیقت شکل گرفت در نیمه های قرن 19 1860، حالا دقیقا اگر که این مکتب رو بخشی از سبت و چارچوب و قاعده نویسی اون رو به نام دولیل فرانسوی بگذاریم، لوکلنت دولیل فرانسوی بگذاریم، میتوانیم بگیم که این مکتب یک پاسخی بود در برابر کسانی که به شکلی بسیار 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 متفاوت به مقوله آفرینش‌های ادبی می‌پرداختند. هرچند کسانی که طرفدار تفکر هنر برای هنر بودند، ظرف ادبی شعر رو برای آفرینش‌های ادبیشون انتخاب کردند و تلاش کردند از هر آنچه که قرار است احساساتی رو بیافریند در مواجهه با اثر ادبی او را خوشحال کند، غمگین کند، متأثر کند، به فکر فرو دارد رو بردارند و به یک جمله معتقد بودند. میگن همون گونه که خدا رو باید به خاطر عظمتش و نام او مورد پرستش و ستایش قرار داد، هنر نیز دارای چنین ذاتی است و صرفاً باید در راستای ستایش این هنر گام برداشت. به همین مناسبت فصل بسیار مهمی از دلدادگی کسانی که عقیده داشتن به هنر برای هنر یا پارناس، اون چیزی که ما به عنوان پارناسیسم ازش یاد میکنیم، گرایش بسیار شدیدی بود که به آثار یونان باستان و نویسندگان آن عصر و آن دوران داشتن، چرا که جلال، شکوه و ستایش قامت خلق ادبیات، ذات ادبیات در هر شکلی که حالا ادبیات دراماتیک یا ادبیات داستانی یا حتی شعر، شاید بیشترین وامداری رو طرفداران مکتب هنر برای هنر وامدار به چنین تفکری بودن که بتوانیم تا آنجا که ممکن از احساسات فاصله بگیریم و به ذات و اصل هنر پناه ببریم. این مقدمه بسیار کوتاهی بود، قطعاً وقتی همراه بشیم با جناب دکتر احسان رضایی که نقش استادی هم به گردن من دارن، من نیز بسیار بسیار خواهم آموخت و تلمس خواهم کرد.
بله بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازت امین خرمی عزیز. اما همونطور که شما هم اشاره کردید، احسان رضایی عزیز نویسنده، منتقد ادبی و مدرس همینک همراه ما هستن.
بله
جناب آقای رضایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همنام عزیزم، خدمت امین خرمی دوست داشتنی و همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان. در خدمتتون هستم.
امین جان همراهش.
سعادتی است برای من. من هم درود میفرستم به جناب رضایی بزرگوار. پیشتر هم در برنامه‌های مختلف که سعادت همراهی با جناب رضایی رو داشتم، عرض کردم در محضر ایشون شاید صحبت کردم بیشتر زیره به کرمان بردن، حداقل برای شاگرد کوچکی مثل من. من مقدمه ای رو در حقیقت جناب رضایی عرض کردم، از زبان شما کمی متمرکز شیم بر فرایند شکلگیری مکتب هنر برای هنر یا پارناس. در فصل‌های بعدی به چارچوب و مختصاتش خواهیم پرداخت.
بله، من هستم خدمتتون. اول بگم که این پارناس چی هست؟ ماجراش در اساطیر یونان یک کوهی هست، پارناس، که در اون کوه 9 تا موزها، فرشتگان، حالا الهه های نمیدونم چی باید دقیقا گفت، معادله در فرهنگ ما ندارن اینها،
بله،
الهام بخش هستن و حافظ هنر. 9 تا نفر هستن، 9 تا موز هستن که از قدیم بهشون ارجاع میدادن نویسندگان یونانی. مثلا در تواریخ هرودوت 9 تا بخش کتاب اسم این 9 تا موز هست. این 9 تا موز و آپولو، الهه و رب و نوع شعر، در کوهی به اسم پارناس زندگی میکنن. بنابراین کسانی که قائل به اصالت هنر بودن و اینکه خود هنر موضوعیت داره، اسم مکتبشون رو از این کوه باستانی اسطوره‌ای انتخاب کردن.
درست.
و پارناس یا پارناسیسم، پارناسی ها بهشون این همه اینا رو میگن. اولین مانیفست این پارناسی ها در 1829 ظاهرن و اون مجموعه شعری که ویکتور هوگو به اسم شرقی ها منتشر کرد، تعدادی شعر بود، زیبایی های شرق رو در این اشعار بازگو کرده بود.
بله.
از شعرهاش اسمش مازیار هست، اون شخصیت تاریخی ایرانی، یک نگاهی به شرق داشت و اون تو در مقدمه اون اولین بار این حرف رو زد که هنر خودش موضوعیت داره، هنر خودش یک هدف والاییه. اینطوری نیست که ما از هنر برای هدف خاصی بخوایم استفاده بکنیم. خب این بعدها اثراتی گذاشت، مثلا در رومانتیسیسم فرانسوی اون تشبیهات خیلی مفصلی که در خود مثلا شاهکار هوگو بینوایان
مثلا، بله
بله بله، آره، مثلا میگه که ماه مثل چشم گناهکاران بود، مثلا یا چه میدونم ماه مثل چشم خدا بود، هر جا یک تشبیه میکنه صحنه رو. بخواد فقط بگی که چه اتفاقی افتاد، حدود یک صفحه میاد توصیف میکنه، تشبیه به کار میبره، مثلا صدای باد مثل ناله گناهکاران بود. اینا خب از همین بود که میگفت که همین این اتفاقه، همین گفتن این ارزشمنده و نیازی نیست ما کار دیگه ای بکنیم.
درسته جناب رضایی، من یه تمنایی دارم، یه نقطه بگذاریم با احسان همتی. بله. با اجازه همراه بشیم در بازگشت، قطعا گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
بله ممنونم ازتون آقای رضایی.
من فقط تازه دارم ریشه‌شو میگم که آره مثل که خیلی طولانی شد.
برای خیلی مخلصیم، ارادت
ممنونم. ممنونم. همراه ما باشید، برمیگردیم و ادامه گفتگوی شما رو میشنویم. در شعر شاعران این مکتب عواطف شخصی دخالتی ندارد، چون همانطور که میتوان دید آنها بیان احساسات شخصی در شعر را بی ارزش میدانستند. از این رو در شعر آنها حوادث زیبایی و صحنه‌های اطراف شاعر برای خواننده توصیف میشود و شاعر پارناس برخلاف شاعر رمانتیسم به طبیعت بی تفاوت است، اما به علم، تاریخ و شعر مدرن توجه دارد. در شعر شاعران مکتب هنر برای هنر به انتخاب واژه‌ها، قالب‌ها و قافیه توجه بسیاری می‌شود، زیرا تنها هدف این شعرها این است که به زیباترین شکل ممکن به خواننده عرضه شوند و در این میان مفهوم و هدف شعر برایشان بی اهمیت است. از نظر پیروان این مکتب، شعر نشانه ای از روح کسی است که احساسات خود را خاموش کرده است و در شعر نباید دنبال هدف خاصی بود و وجود هدفی معین در شعر باعث می شود شعر ارزش خود را از دست بدهد، چون شاعر نمی خواهد شعرش حاوی امید و آرزو و خواهشی باشد. و همین دلیل است که محتوای شعر پارناسین ها آکنده از بدبینی است. در واقع فقط شعر را برای زیباییش میگویند، نه برای انتقال هدفی خاص. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. جناب امین خرمی و احسان رضایی عزیز همراه ما هستن. امین جان، گفتگوی شما رو میشنم.
قطعا ما در فصلی از فرمایش جناب رضایی که به ریشه یابی پارناس در حقیقت اشاره میکردم، میدونم که ممکن است چند جمله‌ای باقی مونده باشه. من تمنا دارم که زلف این مسئله رو جناب رضایی، یعنی تکمیل کردن این مقدمه برای پیشینه و شکل‌گیری اصلا جریان تفکر پارناس، آرام آرام گره بزنید به چارچوب‌ها یا حداقل اصلی‌تری محورهایی که شعرا و شاید بهتر بگیم نظریه پردازان در این عرصه برش تاکید دارن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ببخشید یکم طولانی شد، مثل این که مقدمه، من تو هوگو بودم و پیروان هوگو، جوانان فرانسوی پیروان هوگو، اونهایی که اون رومانتیسیسم علاقه نداشتن، کم کم یک محفل دیگه شکل دادن که تئوفیل گوتیه معروفترین چهره شون بود.
بله.
یک جمله داره، میگه که پارناس اینه، هنر برای هنر، یعنی هنری که آزاد و فارغ از هر نگرانی، دل مشغولی، مشغله فکری بجز زیبایی باشه. این مانیفست هنر برای هنری ها یا آرت فور آرت بود. در دهه 1860 شما اشاره فرمودید اوج کارشون بود. در آخر این دهه 3 جلد از مجموعه اشعار پارناسی ها رو منتشر کردن. این گروه بیشتر به شعر علاقه داشتن، هرچند از خود گوتیه در زبان فارسی بیشتر داستانهاش منتشر و ترجمه شده، کتابایی مثل مومیایی، مثل گم شده، کاپیتان فراکاس، یه مجموعه داستانهایی ازش مثل شب 1002. ولی بیشتر تمرکز پارناسی ها روی شعر بودش. از لحاظ قالب، از لحاظ مضمون معمولاً گفتن احساسات شخصی نباید در شعر تأثیر داده بشه.
بله، بله.
معمولاً اینها اشعار ناامیدانه گلایه‌آمیز از وضع موجودی داشتن، در این حال که هدفشون گله نبود، اما بیشتر مضامینی که بهش می‌پرداختن همین ها بود. و در نیمه دوم قرن 19 بسیار بسیار پرطرفدار بودن این پارناسی ها. اولین رخنه‌ای که در این ماجرا اتفاق افتاد اون رساله معروف هنرچیست لئو تولستوی بزرگ بود، در 1897 منتشر شد و یعنی چند دهه بعد از اوج رواج این نظریه. خب تولستوی منتقد غرب و اروپا بود، اینجا هم یکی از نقدهاش رو بر نظریه‌ای که در کل ادبیات اروپا خوب پرچمدار ادبیات اروپا
که محوریتش هم اخلاق گرایی بود دیگه در حقیقت توی هنرچیست تولستوی.
بله، اونجا تولستوی گفتش هنر چیزیه که بتونه یک حسی رو منتقل کنه.
بله.
و این حس هم در خدمت تعالی و کمال باشه، نه هر حسی هم باز.
درود.
بنابراین مقابله شدید و جدی با این پارناس انجام داد که بعدها و در قرن بیستم این مقابله خیلی بیشتر و جدیتر شد، به خصوص مارکسیست ها و طرفداران نظریه چپ به شدت در برابر این حرف که هنر خودش موضوعیت داره، ارزش داره و نمیخواد حرفی برسونه، چیزی بگه، در خدمت مکتبی باشه، وایسادن و رسیدیم به اینجایی که الان هستیم دیگه. تقریبا نظریه هنر و هنر الان دیگه طرفدار جدی و پراپا قرصی نداره.
درسته، بسیارم عالی. خب من احسان جان ازت خواهش میکنم که یک فصل دیگر هم با شما همراه باشیم در بازگشت. فصل سوم رو با طرح بحثی که خواهم داشت با جناب رضایی عزیز پیش خواهیم برد.
بله، ممنونم از هر دو بزرگوار. باز هم برمیگردیم و ادامه گفتگوی شما رو میشنویم. به نظر پیروان مکتب هنر برای هنر، انسان در این دنیا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کند و تنها هنری که آری از هر گونه هدف فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی باشد و تنها به بُعد زیبایی شناختی توجه کند می تواند روح انسان را آرامش بخشد. از نظر پیروان این مکتب، هنر را باید فقط برای خودش تحسین کرد. از هنر نباید انتظار سود و منفعتی داشته باشیم و در آن فقط باید به دنبال زیبایی باشیم. آنها با هر گونه ذهنیت گرایی مخالف بودند و زیبایی غالب و بیان را برتر از محتوا می دانستند. پیروان این مکتب به آثار و هنرهای یونان باستان و روم باستان علاقه زیادی داشتند و آنها را دارای زیبایی ایدئال مد نظر خود و موجب آرامش انسان و جاودانه می دانند. از این رو این تمدن‌ها را الگوی مناسب برای خود از لحاظ زیبایی و فلسفی می‌دانند. در ادبیات نیز طرفداران مکتب هنر برای هنر به ادبیات کلاسیک که جنبه ذهنی ندارد متمایل هستند. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ. بریم گفتگوی جناب آقای احسان رضایی و امین خرمی عزیز رو بشنویم.
خب قطعا آنگونی که در فصل دوم و جمله پایانی جناب رضایی هم شنیدیم، امروز در حقیقت همراه شدن با شاید مکتب یا تفکر یا نهلهی به نام هنر برای هنر چندان جایگاهی از اعراب نداشته باشه. اما جناب رضایی، یکی از سنت‌هایی که ما در همین برنامه در همراهی با مکاتب ادبی بهش می‌پردازیم، دوگانه انسان و زیست با یک محور ثابت، یعنی زیبایی شناسی، که خب اصل یا یکی از اصول خلق آثار ادبی و هنریست. اگر که بخوایم برگردیم به همان حالا 1860 تا 1890 که شاید سه دهه بیشترین شکوفایی و اوج جریان هنر برای هنر بود، این دوگانه با نگاه زیبایی شناسانه طرفداران مکتب پارناس به چه شکلی نمود پیدا می‌کرد؟ به گونه‌ای بود که بتواند مخاطبان عمومی رو جذب کنه، یا بیشتر خود به قول معروف گفتن طیف همین دوستان، حالا شعرا یا نویسندگان، جذب این تفکر میشونن و چندان برای عموم آورده ای نداشت؟
خب همینطور که در متن سوال شما بود و در حرفهای قبلی، این دوستان علاقمند به مکتب هنر برای هنر، اینها اصل حرفشون این بود که هنر خودش یک ارزش والا داره. وقتی که این فاصله گذاری رو انجام میدی که هنر یک ارزش والا از خودش به تنهایی، یعنی برای عموم مردم این هنر برای هنر اصلا تعریف نشده.
بله.
و من چرا باید خودم رو در سطح مخاطبم بیارم پایین؟ نه، مخاطب باید خودش رو بکشه بالا. شاید مثلا رگه هایی از این تفکر رو در همه آثار هنری و هنرمندها ببینی، شاید بشه مثلا اینو تعمیم داد. مثلا اونجایی که سعدی در گلستان میفرماید گر هنرمند اوباش جفایی بیند تا دل خیش نیازارد و در هم نشود، سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. این رو هم حتی شاید بتونیم مثلا ما بیاریم جزء این دسته که هنر و هنرمند برای خودش یک ارزشی قائله، خود شأنی برای خودش قائله. اما ظاهرا پارناسی ها در این قضیه خیلی افراط‌گرا بودن، اصلا به مخاطب عادی توجه نمی کردن. گفتن مخاطب اهمیتی نداره، هنره که اهمیت داره، آفرینشه که اهمیت داره و هنرمنده که اهمیت داره. این اینجاییه که اون حرف سعدی رو با اینها فاصله گذاری میکنه. بله، مثلا اغلب هنرمندها برای خودشون شأن و شخصیتی قائلند، اهمیتی برای کارشون، که اگه نباشند نمیتونن اون خلاقیت رو داشته باشن.
بله.
اما اینکه اون برای قصه، یعنی مخاطب رو حذف کنی، اتفاقی که در جنبش فکری پارناس اتفاق افتاد، گفت آقا خودمون دم خودمون گرم، ما خودمون به اندازه کافی ارزشمند هستیم که نیازمند تأیید دیگران در قالب اتفاقاتی مثل فروش، مثل شمارگان، مثل صف گیشه، مثل اینا نباشیم. این دیگه یک افراط و زیاده روی بود که بنابراین ما نتیجهش رو هم دیدیم که این مکتب نتونست ادامه پیدا بکنه. من یه مثال مثلا ایرانیش هم بگم.
تمنو میکنم، خیلی عمالی.
یک جریانی داشتیم در دهه 40 شمسی، جریان شعر حجم.
بله.
گفتن که خود این کاری که میکنیم با شعر خودش به تنهایی ارزشمنده و در برابر این انتقادها که این عمومیت نداره، مخاطب نداره، فلان اینا، میگفت آقا این خودش اتفاق مهمیه در تاریخ زبان فارسی و چه بسا هم بود. منتها این که توجه نمیکردن به مخاطب، به پسند مخاطب، به این که دارن فاصله میگیرن مدام با عموم مردم، نتیجهش این شد که در شبهای شعر معروف خوشه کاملا به جریان شعر چریکی باختند قافیه رو، باختند، از دست دادند مخاطب رو و دیگه این رو مثلا اون رونق قبلی رو هیچ وقت نگرفتند. این نشون میده که هنرمند باید یک گوشه چشمی هم به مخاطبش داشته باشه، حواسش به مخاطب هم باشه، بدونه که بدون مخاطب این هنر والا و ارزشمندش دوام و ادامه‌ای نخواهد داشت. و این چیزی بود که پارناسی‌ها ازش غفلت می‌کردن. این مو جواب سوال شما.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. اینکه ابتدای برنامه عرض کردم به قول معروف گفتنی باید پیش عزیزی بزرگی مثل جناب رضایی درس پستاد به خاطر همین بود. حالا شما در حقیقت شاید هر هفته شنونده این برنامه نباشید، ولی من گواه میگیرم احسان همتی عزیز و پرسش پایانی من همواره در مواجهه با مکاتب نقد و نظری است که بر حوزه ادبیات کشور خودمون ادبیات معاصر زده میشه و شما بدون اینکه من این پرسش رو بپرسم نقد می‌زدید به دهه 40 و حالا جریان شعر حجم. از همین دور نزدیک جناب رضایی دستتون رو به گرمی میفشارم، منت گذاشتید که همراه ما بودید.
قربون شما، خیلی خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما با احسان همتی عزیز و سلام و درود به همه شما
عزیزید.
سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید، امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
با امید خدا.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. امین خرمی عزیز، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدین به استودیو بوتیقای رادیو فرهنگ.
سپاس بابت وقتی که در اختیار من قرار دادی، سعادتی بود برای من یک بار دیگه همراهی با آنتن شبکه رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا امید. آنچه که در این برنامه درباره مکتب هنر برای هنر یا پارناس صحبت شد به کام و جان عزیزان شنونده خوش نشسته باشه.
درود بر شما. از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نکوداشت مورخ و ادیب ایرانی عطاملک جوینی و مفاخر فرهنگی دیار جوین، نجم‌الدین کبرا، معین الدین جوینی، سعد الدین جوینی، شمس الدین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، بونصر مشکان. جوین، دهم دی ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم هر جا که هستید کانون خانوادتون گرم باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه‌های شبکه فرهنگ پرده عشاق رو تقدیمتون میکنیم به مدت 24 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع پرده خوانی و نقالی. ساعت 21.
پرده در پرده نقشه عشق است.